أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تأجيل الفرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیاتی که در کانال گذاشته بودن ما توفیق داشتیم بخشی از این آیات رو تلاوت کردیم. آخر اون فایلی که خدمتون هست چند تا روایت هست، ما با اون روایات آغاز کنیم بحث انشالله و بعد باز آیات رو انشالله پی بگیریم. بحث ما در موضوع کلی ایمان بود و در ایمان این بحث بود که کسی که به خدای متعال ایمان دارد دلش قرص و محکم میشه و توکلم که بحث میشه در واقع اینه که من بتونم به خدا اعتماد بکنم و در کارهای خودم بگم که خدایا من به تو تکیه میکنم. ایمان، یه نکته ای رو من عرض بکنم اینجا خدمتون. ببینید، ما راجع به ایمان و اسلام گفتیم که ایمان اون چیزی است که آزمایش خدا رو اونه، ایمان اون چیزی است که به اون افراد میرن بهشت و مسلمان میتواند، کما اینکه در صدر اسلام این گونه بوده و قرآن میفرماید مسلمان میتواند منافق باشد و نفاق بورزد. اما توجه کنید، وقتی ما داریم میگیم مسلمانی کفایت نمی کند برای بهشت رفتن، یه وقت از اون ور نیفتیم بگیم که آقا مسلمانی هیچ ارزشی نداره، مسلمانی پوسته بی خود ظاهریه، برین سراغ ایمان. نه نه، من یه خاطره ای رو خدمت دوستان عرض کردم. یه بار یه شبی من نمیدونم چی شد نتونستم بخوابم، حالا چه اتفاقی افتادم نیست، یه کمی حالا مطالعه کردم و اینها، ساعت 2 بود یادم نیست، 2 بود، 3 بود یادم نیست، تلویزیون یه برنامه‌ای داشت مستبصرین رو نشون میداد. بعد همینطوری من زدم، وسط برنامه‌ام بود که شاید کل این ماجرایی که من دیدم شاید 10 دقیقه نشد، شاید کمتر. دو تا خانم بودن که مسلمان شده بودن، اینا داشتن تعریف میکردن که حالا یکی این کشورهای اروپایی بودن، میگفتن که دوست ما مسلمان شد، ما دیدیم که خب در واقع کارایی از او سر میزنه که در واقع شایسته، یعنی با عقل سازگاره، حیا و ادب و مثلا این چیز ارتباط با دیگران، ما هم خوشمون اومد. و بعد میگفتن که جالبه، میگفتن ما مسلمان نشدیم ولی با حجاب شدیم، چون در خانوم ها یکی از موانع مسلمانی حجاب دیگه که باش درگیرن. گفت ما با حجاب بودیم. بعد گفت یه مدتی گذشت، بالاخره یه روز این دوست ما گفت، یار کسی گفت شما که بابا حجاب دارین، مثلا این خیلی چیزا رو مراعات میکنید، خب چرا مسلمان نمیشوید؟ خلاصه میگفت ما هم تصمیم گرفتیم مسلمان شیم. گفتیم چیکار کنیم که مسلمان شیم؟ ببینید، این جمله رو که گفت من پای تلویزیون همینجوری یه چند لحظه ای اصلا همینجوری موندم متحیر. گفتش که ما چیکار کنیم مسلمان شیم؟ گفت شما شهادت این بدین، بگین، یعنی بگین اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد. میگفتش ما تصمیم گرفتیم مسلمان شیم. ببینید اینا هنوز عربی نخوندن، معانی رو نمیدونن فلان. میگفت این دوتا ذکر رو ما گفتیم، این جمله، یعنی من حالا شاید این جمله رو نگم، این تعبیر این بود. میگفت یه دفعه انگار یه پرده ای رفت کنار، ما اصلا دنیا رو یه جور دیگه دیدیم. خیلی عجیب بود. ببینید ما تجربه مسلمان شدن که نداریم، ما مسلمان زاده ایم الحمدلله. نمیدانیم کسی که مسلمان میشود این شهادت این چه اتفاقی میفته. مثل اینکه مثلا میخوان گوسفندی رو ذبح کنن، اینکه بسم الله میگن یا نمیگن چه اتفاق تکوینی میفته که این حلال میشه. اینی که دو نفر میخوان ازدواج بکنن، این ذکر کوتاه ساده ای که توی در واقع دستور شرع هست، این چه اتفاق تکوینی رو ایجاد میکنه که فرزندان اینا میشن حلال زاده؟ یه سری داره دیگه، قطعا ما بلد نیستیم. شهادتن هم همینطور. یعنی مسلمانی خیلی چیز قیمتیه، اشتباه نکنی. ولی اگر کسی خواست با پوسته مسلمانی دشمنی کنه با اهل بیت، خب اینو ما در واقع اینو مورد خطاب قرار میدانیم به عنوان منافق. به هر تقدیر ایمان مراتب دارد. ایمان که مراتب دارد، مراتب ایمان این گونه نیست که ما یه عده رو ردیف کنیم بگیم آقا این مرتبه 10 ایمانه، این مرتبه 9 ایمانه، این مرتبه 8 ایمانه. یعنی اینجوری نیست، ایمانو اینجوری نمی‌سنجن. ببینید اگر شما رفتاری رو مثلا از اصحاب ائمه علیهم السلام می‌بینید، نباید قیاس کنید بگید دیگر شیعیان و دیگر مؤمنان نیز باید چنین رفتاری از خودشون نشون بدن. ببینید ایمان بنده به اون چیزی که شما به واسطه اون ایمان آوردید، ایمان بنده به اون موقعیت، ایمان بنده به اون آیه و نشانه الهی که شما میبینید. دقت میفرمایید؟ یعنی اینجوری نمیتونیم ما قیاس بکنیم که بگیم که همه آدما مساوی، حالا ایمانا رو اندازه میگیریم. چرا اینو عرض میکنم؟ ببینید امام زمان علیه السلام وقتی که ظهور بفرمایند، هر کس حضرت رو ببینه ایمان میاره. خیلی عجیبه ها. ببینید خیلی فرق بین مؤمنی که امام دیده و مؤمنی که امام ندیده. ما نمیدانیم اصحاب سید الشهدا علیه السلام وقتی حضرتشون رو میدیدند چه میدیدن، چون آیت عظمای خداست دیگه. ائمه آیت عظمای خدان، اسم اعظم خدان، آیه این نشانه. وقتی انبیا میان، پیغمبران میان، نشانه میارن. خدا میفرماید و فی الارض آیاتون، ولی اون کسی که و آیات الله لدیکم، همه آیات نزد اوست، اون امام است. ما تجربه امام دیدن نداریم. دقیق میفرمید ما تجربه نداریم. لذا فرق است بین کسی که امام را دید و کسی که امام را ندید. اصلا فرق است در انتظاری که از او هست نسبت به ایمان آوردن. ببینید سید الشهدا علیه السلام طلب یاری میکنن، طرف خلاصه تن در نمیده، میگن ببین پس برو یه جایی که اون صدای استغاثه و استنصار ما رو نشنوی، چون اون موقع دیگه تای خطه، کسی اونجا جواب نده کافره. چرا؟ چون اتفاقی که اون لحظه میفته در عمق وجود آدم اثر میکنه. درسته؟ لذا حضرت میگن برو. ببینید توجه کنید حرف امامه ها، امام نمیگن برو تو آتش. البته بهش میگن سابقه تو بگونه ایست که خلاصه در قیامت وضع خوبی نداری، ولی باز او رو هدایت میکنن. من میخوام عرض کنم مواقفی که آدم تو مواقف ایمان میاره متفاوته. بعضیا براشون یه حوادثی تو زندگی پیش میاد که تو اون حوادث میگن ما خدا رو دیدیم، تو اون حوادث میگن فهمیدیم که دنیا ارزش نداره، تو اون حوادث میگن فهمیدیم که مردم نمیشه اعتماد کرد. خب اون حادثه براشون منو رخ نداده، یک کسی از 40 سالشه، 50 سالشه، 60 سالشه، 4 5 تا از این مثلا عبرت ها براش پیش اومده، یه جوانی هنوز براش پیش نیامد. توجه کردین؟ پس اگر خواستین درجه ایمان را بسنجید، باید اینو بسنجید، یعنی به نسبت درجه اون موقف و موقعیتی که در واقع این ایمان در او شکل گرفته به اونم بسنجین، چون این رو خدا مرحمت میکند. توجه کنید، اگر خدای متعال میفرماید آمنو، اینو چند شب گذشته در مجلسی من عرض کردم، اگه خدا میفرماید آمنو یعنی شرایط ایمان مهیاست. دقت فرمودین؟ ببین الان یه نفر وارد مجلس میشه، شما بهش میگین آقا اینجا مجلس روزه است، ببین این در که میاد تو، صابخونه رو که میبینه، پله‌ها رو که میاد بالا، سیاهی که زدن میبینه، صدای سخنران رو میشنه و یه عده نشستن، دیگه او کفایت میکنه برای اینکه این بفهمه روزه است. خب اما اگه طرف وارد مجلسی بشه، سیاهی نزده باشن، سخنران هم هنوز نیامده باشه، دم نشسته باشن، هیچ نماد روزه ای نیست، یه مثلا کار سباکی بکنه، یکی بابا خجالت بکش اینجا روزه است، میگه کوچه چه روزه ای؟ مثلا این حس روزه ندارم. یعنی خیلی متفاوته دیگه. شما از یه بچه‌ای که میداند روزه چیست، مسجد چیه، از اون میتونه انتظار داشته باشین مثلا شروع بازی نکن، داد نزن، کار سباک نکن. ولی یه بچه کوچیک یا کسی که اصلا نمیدونه مسجد چیه، اولین روز اومده یا مجلس روزه رو تجربه نداره، دیگه نمیتونه از اون چنین چیزی مطالبه کنی. اگر خدای متعال میفرماین آمنو، اینو بدانیم قبلا معرفت خدا داده شده، اینا فطری ماست، شرایطش هم مهیاست، حالا میفرماید آمنو. از یکی از جاهایی که بحث ایمان آوردن جدی مطرحه و مقابلش اگه کسی ایمان نیاره کافره، جاییست که انبیا میان مردم و پیغمبران میان مردم رو دعوت کنن و معجزه هم ارائه میکنن. دقیق میفرمایید، ببینید حضرت موسی علیه السلام وقتی که معجزه رو ارائه میکنه، فرعون هم هست، دیگران هم هستن، اینا مخاطبن. خوب عنایت کنید، اینجا شرایط ایمان در همه فراهمه، لذا کسی ایمان نیاره کافره. اینو خوب دقت کنید، نه اینکه میگه آقا من ایمان نمیارم، کفرم نمیبرزم. میگه آقا مگه میشه، مگه میشه ایمان بیاری ایمان نیاره بعد کفرم نمیبرزم؟ دیگه این یا این طرف یا اون طرف، مطلب برات روشنه دیگه، تعارف نداره که. درسته اگه من الان میگم شبه، شما میگی نه من باور نمیکنم شبه، خب دیگه کفر که شاخ و دم نداره دیگه، الان معلومه شبه دیگه. یا من زیر مثلا توی دشتی هستیم، خورشید تابیده، میانه روز است، من میگم الان قبول داری روزه؟ میگه حالا ببینم. خب ببینم یعنی این چیزه به این روشنی رو میخوای قبول نکنی دیگه. پیامبران که میآیند، چون خدا اونها رو میفرسته با معجزه‌شون، آیه‌شون، اون نمیتونه نقص و خللی توش باشه، برای اونایی که مخاطبن ها، نه اونی که تو خونشه. درسته؟ لذا قرآن میگه از این گروه یه عده ایمان آوردن، یه عده کفر ورزیدن، نمیگه یه عده مردد موندن. درست شد؟ فرعون که ایمان نمی آورد میشود کافر. عنایت فرمودین. پس خدای متعال موقعیت ایمان رو فراهم میکنن، شرایط ایمان رو فراهم میکنن، و خدا لعنت کنه اون کسانی که در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام حمله کردند، در خانه حضرت صدیق سلام الله علیه حمله کردند و کاری کردند که مردم نتوانند به آسانی و به راحتی با نور خدا مواجه بشن و به سادگی و به با عمق وجودشون ایمان بیاورن، نذاشتن این اتفاق بیفته. خب این چند تا روایت رو بخونیم که اولیش از امیرالمؤمنین علیه السلام است که اقوى الناس ایمانن اکثرهم توکلن علی الله. اون کسی در واقع ایمانش قوی تره که بیشتر به خدا تکیه میکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، فرمودن من احب ان یکون اعز الناس، هر کس دوست دارد عزیزترین مردم باشد. که عزت رو باید بفهمیم یعنی چی. عزتی نیست به من مدال بدن، کف بزنن. هر کس که دوست دارد عزیزترین مردمان باشد، فلیتق الله، خدا رو حرمت نگه دارد. و من احب ان یکون اقوى الناس، میخوای قوی تری مردم باشی؟ فلیتوکل علی الله، خدا ببخشید من این تعبیر رو به کار میبرم، خودت رو در قدرت و توانایی ضمیمه کن به خدا، خوبشی بی نهایت دیگه، میشه اقوى الناس. و من احب ان یکون اغنى الناس فلیکن بما فی ید الله اوثق من بما فی یده. هر کس که میخواد بی نیازترین مردم باشه، چون غنی اون نیست که زیاد داره، اونی که زیاد داره بهش وابسته است این گداست، نتازه گداتره. غنی اون کسیه که اگر میگه من زیاد دارم، این زیاد داشتن موجب این بشه که دیگه احساس بی نیازی کنه. دقت فرمودین، لذا اصل غنا بی نیازی و احساس بی نیازیه، نه دارایی. کسی که میخواد غنی ترین مردم باشد، بی نیازترین مردم باشد، باید با آن چیزی که در دست خداست، که همه چی به ید اللهه، با آن چیزی که در دست خداست اوثق، مطمئنتر باشد نسبت به اون چیزی که تو دست خودشه. میگه خب ما که حالا فلان پول داریم، حالا که بابا این تو دست خودت من نیست بمونه، بگو خدا دارم. عن الرضا علیه السلام انه قال من اراد ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله، هر کی میخواد قوی ترین مردم باشه به خدا توکل کنه. و سؤال ان حد توکل، از حضرتشون سوال فرمودن از اینکه حد توکل چیه، توکل یعنی چی، حدود و سقرش یعنی چی، تعریفش یعنی چی. ما هو؟ قال لا تخاف و سواه، از غیر خدا نترسی وقتی خدا هست. و اروی ان الغنی، ان الغنا والعز یجولان فاذا ظفر بما ظفر بموضع التوکل اوطنا. و روایت کردن از حضرت که غنا و عزت همینجور جولان میده، داره میگرده، وقتی که به محل توکل رسید اونجا وطن میکنه، اونجا مینشینه. یعنی عزت و غنا کجا در واقع مستقر میشه؟ جایی که توکل در تو موجود باشد. امام باقر علیه السلام فرمودن من توکل علی الله لا یغلب، هر کس به خدا تکیه کرد او مغلوب واقع نمیشه. ظاهر ما نمیگیم ما. و من اعتصم بالله لا یهزم، لشکری که از هم پاشیده میشه، به هم میریزه، منهدم میشه، کسی که به خدای متعال اعتصام داشته باشه او در واقع نابود نمیشه، به هم نمیریزه، بین نمیره. و روایت آخر اصل و قوت القلب التوکل علی الله، اصلا ریشه قوت قلبی که میگن قوت قلب، قوت قلب این نزد خدای متعال و با توکل به خدای متعال فراهم. خب امشب چند تا آیه هست، ما ببینیم چقدرشو میتونیم بخونیم. من آیاتی رو در قسمت قوت ایمان ساحران، یعنی آخرین قسمتی که آیات توی اون فایلی که خدمتون ارسال شده هست، اونجا ملاحظه بفهمید، سوره اعراف آیه 120، آیه 109 تا 126، همچنین سوره شعراء آیه 34 تا آیه 52 و همچنین سوره طه آیات 70 تا 78. این سه گروه آیه، حالا به تعبیر ما، یک ماجرا و یک موضوع رو دارن دنبال میکنن، ولی خدای متعال وقتی میخوان یک، حالا به تعبیر ما، یک ماجرا رو بگن، گاهی از یه زاویه میگن، گاهی یه زاویه دیگرش رو میگن. بر همین شما میبینید یه ماجرا ممکنه چند جای قرآن بیان شده باشه، اینم همینطوره. لذا اجازه بفرمایید ما یه دونش رو محور قرار میدیم، به مناسبت به اون دو گروه دیگه آیات اشاره میکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم. قوم فرعون یه گروهی توشون هست، اونا ملأ قومن، سرشناسا، اونایی که مهمن، اونایی که حق حرف زدن دارن، حرفشون خریدار داره، خیلی بزرگان قوم، بزرگان با اون معیارهای خودش، دونه درشت آدمای مطرح. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم. بابا این موسی این کارهایی که داره میکنه این یه ساحر خیلی داناست. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. به فرعون میگه که چی دستور میفرمایید؟ این میخواد بنی اسرائیل رو ورداره از اینجا ببره از این دیار، میخواد به هم بزنه. باز نظیر این شما توی همون آیات گروه دوم میبینید که من دیگه تلاوت نمی کنم. تو همین سوره اعراف بریم جلو. قالوا ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین یأتوک بکل ساحر علیم. حالا یه مهلتی یه چیزی ساحران رو دعوت کنید یه رو در روی صورت بگیره، بالاخره حالا حالشو بگیریم. این که میگن ساحره، چون گاهی موقع اگه یه نفر به یه صفتی معروف بشه اگه بخوان شتاب زدگی بکنن در کشتنش، خب به همون قهرمان میشه دیگه. یه به مهلت بده بهشون نکش تا ببینیم چی میشه. خب ساحرا رو در واقع فراخوان میدن، ساحرا میان و جا از سحرتو فرعون، ساحران میان چه فرعون. قالو ان لنا لاجرن ان کننا نحن الغالبین. اول یادتون باشه جایگاه ساحران نسبت به فرعون چگونه است که دارن ارد میدن، دارن توقع میکنن ما اگر غلبه پیدا کردیم، ببین ما یه اجری باید داشته باشیم، ما باید یه چیزی واسه ما خلاصه حساب کنیم. قال نعم باشه و انکم لمن المقربین. بهتون نمیخوام مثلا نمیدونم درهم و دینار، حالا اونجا که درهم و دینار نه، مثلا طلا و نقره نمیخوام بدم فلان، اونا که حد محدودیه. شما میشه مقرب. مقرب یعنی دیگه به کور وصلی، از خودمونی. خوبه دیگه، دیگه بالاتر از این چی میخوای؟ مقرب درگاه بشی، پناه بر خدا. اینو توجه کنینا، یعنی بوی شرک از این الفاظ به مشام میرسه ها، که آدم فعل انجام میده قربتن الی کی انجام میده؟ قربتن الی فرعون، قربتن الی یزید، قربتن الی عبیدالله، قربتن الی عمر سعد، شرکنی همینا دیگه. قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نكون نحن الملقین. اومدن اون در واقع اون گرد همایی اون مثلا ملت باشن و اونا بیان و همه انجام شد و پرسیدن که موسی، ساحران گفتن چیکار میکنی؟ میندازی سحر تو یا ما آماده ما بندازیم که ببینن ملت؟ قال القوا فلما القوا، موسی گفت شما بندازین سحرتون. وقتی انداختن سحر و اعیون الناس، چشم مردمان را سحر کردند. این نکته است. ببین این آیه نشون میده که سحر واقعیت بیرونی نداره، سحر تو چشم در واقع اثر میذاره. یه چیزی مثل شعبده است، شعبده نه مثل شعبده. شعبده باز چیکار میکنه؟ با یه سرعت عملی، با پرت کردن حواس شما به یه جای دیگه، توی سرعت عملی با حرکات دستش و فلان یه کاری میکنه شما نمیفهمی چی شد، که اگه بتونن مثلا از اون ور فیلم برداری بکنن یا آهستهشو نشون بدن یا هر چی، یه دفعه لو میره قضیه. درسته دیگه، یعنی چشم و سحر میکنن، واقعیت بیرونی نداره. اما سحر و اعیان الناس، اما وسترحبوهم، حسابی انقدر سحر بزرگی بود که اصلا ترس برشون داشت، ترسیدن دیگه. درسته. و جا او به سحر عظیم، قرآن میگه یه سحر بسیار بزرگی رو آوردن، ارائه کردن، انداختن. درست شد. خب عرض کنم خدمتتون که مثلا در جای دیگری هست که اونها حبالشون و عصیه هم آورده بودن و اونها رو انداختن و چه شد و چه شد. و حضرت موسی علیه السلام هم مثلا اون که خدا امر کرد، ولی همون سوره اعراف رو پی بگیریم. و اوحینا الی موسی ان الق عصاک. تا اینجا موسی نمیدونست چیکار میخواد بکنه. خیلی جالبه بندگی رو ببینید، چون اونجا خدا بهش میگه عصاتو بنداز دیگه. فایده یا تلقف ما یفکون، عصا رو انداخت، چون اونا تنابای انداخته بودن و یه جورایی شده بود، عصا رو که انداخت عصا شد اجدا، همه اون سحر اونا هر چی بود و نبود جمع کرد. فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، اون چه که اونا یعملون انجام داده بودن همش باطل شده، بین رفت و حق محقق گشت. فقول بو هنالک و انقلب و ساغرین، مغلوب شدن و کنف شدن، منم منم زدن، گفتن الان یه کاری میکنیم و غالبیم و اجر و فلان، اصلا همجور موندن. خب ببینید، خوب عنایت کنید، ساحر کارش سحره، فرعون دعوت کرده، این همه ساحران نیستن، این ساحرهای دونه درشتن، اومدن با فرعون قرار گذاشتن که ما اجر میخوایم. فرعون هم گفته از مقربینین، فضای فکری ساحرها رو ببینید، درست شد؟ و اومدن یه سحر عظیم انداختن، درسته؟ حالا موسی عصا رو انداخته، اینا ساحرن دیگه، کنف هم شدن، مغلوب شدن، باید یه حرکتی بیان تو زای کردن موسی، یه چیزی بگن، یه بهانه، آقا این نمیدونم الکی، یه چیزی بگن دیگه. و القی السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالمین، ساحران به سجده افتادن، گفتن آمنا برب العالمین، ما به موسی کاری نداریم، به اون عصای اجدا شده هم کاری نداریم، ما به خدای رب العالمین ایمان آوردیم. اینجا چیه داستان؟ عنایت کنید، معجزه انبیا در قرآن اسمش آیه است. آیه یعنی نشانه. پیغمبری که ادعا میکنه از سوی خدا آمده باید یه نشانه بیاره که مردم یقین کنن از سوی خدا آمده. وقتی اون نشانه خدایی رو میبینن، شما وقتی نشانه کسی رو میبینید، نشانه رو میبینید که از صاحب نشان خبردار بشید دیگه. آقای فلانی اومده تو مجلس، بذار برم کفشا رو ببینم کفشش هست یا نه. میگه کفشش هست، پس اومده، درسته؟ از اون نشان شما پی به صاحب نشان میبرید. انبیا، رسول الهی که آیه می آورند، مردم با دیدن آیه، این نشانه خدا، چی رو میبینن؟ خدا رو میبینن، چون آیت خداست دیگه، خدا رو میبینن، لذا اونجا سجده نمی کنن پیغمبر خدا رو، اونجا نمیان به پیغمبر خدا، چون اینا ساحرن دیگه. بعدم حضرت موسی علیه السلام معجزه‌شون در ردیف کار اونا بود به لحاظ ظاهری، نمیرن به موسی بگن بابا این چیه تو بلدی، یه دوره فشرده برای ما بذار، آخه یه چیزی اصلا ما دیدیم غیر از کارهایی که ما تا حالا بلد بودیم، نوکریم، چاکریم، مخلصیم، اصلا کاری ندارن به موسی، کاری ندارن به عصا و اژدها. چرا؟ چون خدا رو دیدن، به سجده میفتن، میگن آمنا برب العالمین. بعد میگن رب موسی و هارون، همون ربی که موسی و هارون ما رو دعوت میکنن به اون. قال فرعون، فرعون میگه که آمنتم بهی قبل ان آذن لکم، چی شو؟ بدون اجازه من ایمان آوردین؟ من کی به شما اجازه دادم ایمان بیارین؟ ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. بابا شما هم دستین، برنامه ریختین که بیان اینجا این حرکت رو بیاین که مردم رو بردارین ببرین، حالا به زودی میفهمین این کاری که کردین نتیجه چیه. بعد قرآن میفرماید که فرعون میگه لأقطعن ایدیکم، دستاتون رو قطع میکنم، وارجلکم من خلاف، زب داری، دست راستو میزنم با پای چپت، ثم لأصلبنکم اجمعین، همه تونو به صلیب میکشم. صلیب حالا لزوما اون صلیب نیست. قالو انا الی ربنا منقلبون، ای بابا مثلا این نمیشه باور کرد، بابا تو قبل از این ساحر بودی، اصلا شغلت این بود، مردم تو رو به سر میشناختن، فرعون فرستاده سراغ تو، قرارداد با هم بستین، اومدین حال موسی رو بگیرید، چیجوری شد ایمان آوردین؟ بعد اینجوری هم ایمان آوردین که میگن دست و پاتون رو قطع میکنم، تهدیدتون میکنم، صلیبتون میکنم، نه اینکه ما مقرب نیستیم بره پی کارتون، نه اینکه محروم میکنم شما رو از حقوق اجتماعی، نه اصلا در به داغونتون میکنم، میخوام بکن ما که داریم میریم طرف خدای خودمون. و ما تنقم منا الا ان آمنا به آیات ربنا لما جاءتنا. ما وقتی که آیه خدا اومد سراغ ما، ما با اون مواجه شدیم، ایمان آوردیم. این نکته رو عنایت بفرمایید. لما جاءتنا، این داستان که حالا توی آیه توی سوره شعرا وقتی میگه فلسوف تعلمون تعلمون لو قطعنا ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولاصلبنکم اجمعین، سوره شعراست. قالو لا ضیر انا الى ربنا منقلبون، هیچ اصلا چاره نیست، ما به سوی خدای خودمون بالاخره بازگشت گاه ما اونجاست. بعد توی سوره در واقع طه قالو، فرعون میگه لتعلمن اینا اشد عذابا و ابقا، بعد از این که میگه لقد فلقدت ان ایدیکم بعد لاصلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا و ابقا، حالا شما میفهمید زور من بیشتره یا خدا. اینا که میگه یعنی کدومی که از ما، حالا یا باند شما یا باند ما، که عذاب شدیدتره و ابقا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا، هر کد دلت میخواد بکن، دنیا میگذره. ما اون چیزی که از بینات دیدیم و اون چیزی که در فطرت ما هست یافتیم، اصلا ما هیچی رو به اون ترجیح نمیدیم. خیال تخت. ببینید چند تا نکته مهم اینجا هست. نکته اول، امر خدای متعال در هدایت، در ایجاد زمینه ایمان آوردن انقدر روشنه، انقدر روشنه، انقدر روشنه سحره ای که اون ور باندن میان این طرف با تمام تهدیدهایی که فرعون داره میکنه به شدت میگه ما تکون نمیخوریم. اینو میگن نشان خدا، بینات خدا، آیه خدا. اینو توجه کنید، خدا به هیچ وجه در هدایتگریشون متهم نیستن. نمونه رو ببینید شما دیگه، اینقدر روشن. این مطلب اول. اگه میگفتیم ساحرها یاد ساحر نبودن، نماز شب خون بودن، مثل اصحاب کهف بودن، حالا این آیه رو دیدن منقلب شدن، بعد وربطنا علی قلوبهم، اینا یه چیزی. بابا اینا که ساحر بودن، که با فرعون هم که چیز بودن، رفاقت داشتن، چیه داستان؟ همه رو میریزن دو. نکته اول. نکته دوم اینی که عرض کردم درجه ایمان، شدت ایمان، قوت ایمان بستگی داره تو موقفی که آدم تو اون موقف قرار میگیره. ببین خدای متعال اگه بخوان به مردم بگن این پیغمبر منه، آیه‌ای که همراه او میکنن، اون آیه چنان آیه‌ای است که ردخور نداره در تأثیر. و اگر کسی مواجه بشه بگه مواجه بشه ها، میگه نه در من اثر نکرد، قطعا دروغ میگه و حق باز. نه اینکه اینجا بشینه بگه اون زمان ما نبودیم، این چی بود، این که اصلا بی خود تو این وادی حرف میزنه. کسانی که حرف میزنن آخه موسی مگه چه کرد که در مقابلش اینا به سجده افتادن، نه در مقابل او، در مقابل او برای خدا. آقا من که نبودم، که تو هم که نبودی، چرا شلوغش میکنی؟ دقیق میفرمایید. و بعد اینو توجه کنید، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر همه عالمن، همه انسانهان، ایشون که آمدن اینو گفتن آیاتی که من آوردم معجزه است، درسته؟ اشکال اصلی ما اینه که اصلا مراجعه به این نمی کنیم به عنوان آیات، به عنوان کلام خدا. یعنی با آرامش باز نمی کنیم یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه. اون نکته گفتم دیشب به مناسبت تلاوت قرآن عرض کنیم اینه، بابا یه وقت بذار تو زندگیت، وقت منظم بذار، قرار منظم بذار، بگو آقا من خدا دارم، میخوام 5 دقیقه بشینم خدا با من حرف بزنه، مگه این کلام او نیست؟ و البته از باب اینی تارکون فیکم و ثقلین، ثقلینی که لن یفترقا، حتما قرآن خواستین بخونید محضر امام زمان علیه السلام بشینید، قبلش به حضرتشون توجه کنید، یه سلام کوتاه بدید، قبلش به رسول خدا صلی الله علیه و آله توجه کنید، یه صلواتی بفرستید، اللهم صل بعد شروع کنیم به قرآن خوندن.
دنبال هیچی هم نباشین. من تفسیرشو فهمیدم نفهمیدم، ببین انگار بگو من میخوام 5 دقیقه خدا با من حرف بزنه. بخون معناشو نفهمیدی ترجمه رو ببین، اما دوباره آیه رو بخونا. توجه کنید ترجمه رو خوندی فهمیدی چه خبره، دوباره آیه رو بخون که حالا که روشن شد یه بار دیگه بخون، 2 بار 10 بار. یه چند دقیقه آدم باید وقت بذاره برای این کار و سنگ از آسمون اومد این کار رو ترک نکنه. شیطون نیاد بگه آقا نیم ساعت یه ساعت، نه نه، اون مقداری که قطعی انجام میدی. یه وقت دلت پر کشید 5 دقیقه شد 10 دقیقه، یه ربع نداره. یکی از دوستان من گفتم که چرا قرآن هر روز نمیخونی، گفت آقا بعد اون صحبتایی که تو اون جلسه شما کردین فلان اینا، من بعد اون یه مدتی قرآن میخونم اصلا منقلب میشم، قرآن میخونم نمیتونم بذارم کنار. لذا باید فرصتی بخونه که وقت موسع داشته باشه. گفتم نه، اون سر جای خودش یه 5 دقیقه ای رو بخون که بگو خدایا من دیگه میخوام اینو بکنم، انگار میخوام اگه رفیق شفیق جدا شه. به هر تقدیر ببینید تمام کسانی که نسبت به اسلام انقلت میکنن بازی در میارن، به شرطی حرفشون میتونه قابل شنیدن باشه که یه بار این قرآن رو خونده باشه با ترجمه ها بفهمن چی میگه. ببین تو هنوز معجزه پیغمبر رو ندیدی اومدی داری میگه آقا همش دروغه، مثل که کسی موسی رو ندیده، عصار هم ندیده، اژدها هم ندیده. یه عصار رو دیده دست موسی که ما تلک به یمینه که یا موسی، یه چوب دستی که اهو شبه ها علاقه نمی چوپونی میکنه، اینو نگاه میکنه میگه این چیه شما بی خود گندش کردی. خب بله، اما اگر کسی بخواد موسی رو منکر بشه باید تو موقف آمده باشه بعد انکار کنه، این نیومده باید من نمیدونم. لذا هر کسی قرآن رو تکذیب بکنه وقتی نخوانده، اصلا قبل از اینکه شروع به بحث بکنید بدانید دروغگوه. چرا؟ دقت کنید، چون چیزی رو تکذیب میکنه که نخوانده. عقلا یعنی همین دیگه. آقا من یه کتاب میارم بازش نکردم، میگم آقا علکی دروغه فلان، یکی میگه خوندی، میگم نه. توی جلسه بودیم یه دانشجوی همین کارو کرد، گفت آ اینجوری قرآن کجاش این اومده، هی شلوغش کرد و اینا، حتی در فضای صمیمیت بود، کلی اشکال کرد، قرآن تناقض داره اینجا اینو گفته. گفتم من این سوال از شما قبلش بکنم، شما قرآن خوندی تا به حال؟ گفت نه. گفتم انصاف اینا رو میگی؟ ببین عقل اینا رو نمیپذیره. قرآن نخوندی فقط 4 تا شبهه یاد گرفتی اونا رو تکرار میکن. نه اینا نه کار عقلیه، نه کار، نه مردانگیه، نه انصافی، هیچ چی نیست. بخون ببین چه خبره. خوندی و خدا میدونه چی کار کنه با تو، یعنی دلت رو در واقع دلت رو نرم میکنه، اعتماد تو میبره بالا. به هر حال در سوره شعرا وقتی که فرعون اینو میگه، اونا میگن انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا. چقدر زیبا، ما طمع داریم، خیلی طمع داریم خدا گناه های ما رو ببخشه. الان ایمان آوردیم، ان کنا اول المؤمنین. چرا؟ چون این ویژگی رو داشتیم. مطلب سوم، دیدیم دلمون قرص شد مکس نکردیم، گفتیم قبوله. یه نکته عرض کنم خدمتتون، در ایمان یه موقعیتی برای ما پیش میاد که تو اون موقعیت دل ما به روشنی و به قوت میگه این کارو بکن یا این کارو نکن. مثلا فرض کنید یه وقتی آدم خدای نکرده از پدرش مادرش دلگیری، یه دفعه 4 تا جمله داری میگه، یه دفعه انگار یه چیزی تو دلش میگه ببین زشته بس نکن، این بعد همونجا جواب بده یعنی چی؟ بگه باشه نمیکنم، متوقف شه. یه دفعه یه جایی توی مجلسی که مثلا انگار بهت میگه بابا چه خبره، هرزگی تا چه بس دیگه رفت جوونید. ببینید این پیام ها که میاد آدم باید بگیره. ساهران اون جایی که موقعیت ایمان به تمامه بود و مطلب برای اونا به عنایت خدا مثل روز روشن شد، اینا این پارسو گرفتن، این پیامو گرفتن و بعد پاش وایسادن، نگفتن حالا مثل که اوضاع خوب نیست حالا بریم یه فکر کنیم. دو تا دانشجوی رشته دکترای اهل سنت که آمده بودن ما با هم گفتگو میکردیم در قضیه فاطمیه وقتی شک داشتن، من کتابی از کتابای خودشون که قبول داشتن، اول گفتن قبول داریم، دادم دستشون. وقتی واقعه حمله به خانه هسته صدیقه زهرا سلام الله رو خوندن و دیدن این اومده خلیفه دوم اومده، این اومده، داشتن میخوندن صورتشون قرمز شد، گوششون قرمز شد، کبود شد، اصلا یه وضعی. بعد کتابو نگاه میکردن رو جلد و ورق میزدن ببینن رو جلدش با تو جلدش یه چیزه. بعد یه دفعه کتابو کوبیدن به هم، گفتن پس چرا اینو با ما نگفتن؟ نمیدونی چقدر عصبانی بودن. بعد یه چند لحظه گذشت، گفتن خب چیکار میخوایم بکنید؟ خب گوش کنید، این نمودار اومد پایین. یه 30 ثانیه بعد گفتن بریم به شهر خودمون، به شیخ الاسلاممون مراجعه کنیم ببینیم چی میگه راجع به اینا. آزاده نیستی، تو همه وجودت گر گرفت، فهمیدی یه دروغ گنده بهت گفتن ولی باز ول نکردی، تقصیر خودته. از این موقعیت ها تو زندگی ما الا ماشاءالله پیش میاد، کوچک بزرگ، در رابطه اجتماعی، در حرف زدن، در حرف نزدن، در برخورد، در نگاه، در شنیدن، در ضایع کردن عمر. داره با موبایل هی چیز میکنه، مثلا هی این ور اونور میگه، بعد دفعه کلافه میشه که بابا اینم دیوونمون کرد. ببین مگه نگفتی دیوونمون کرد؟ دوباره 5 دقیقه بعد ورش میداری، 10 دقیقه بعد ورش میداری، کلافه میشه، خاموشش میکنی، باز دوباره فردا دوباره روشنش میکنی. میفهمی خودت؟ میفهمی؟ همه میفهمن. خب این آیاتو ما خوندیم که قوت قلبو بگیم. ببینید اینا قلبشون چی شد که فرعون این همه تهدید کرد اینو تکون نخوردن؟ هیچ. در سوره شعرا فرمود که انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. در سوره اعراف فرمود قالو انا الى ربنا منقلبون و ما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا. خدایا ما کم میاریم، ما بریزان بر ما، ما رو غرق صبر کن و توفنا مسلمین. خدایا کم میاریم ما، اینجور بخواد پیش بره، ما رو مسلمان تسلیم و با ایمان از این دنیا ببر. و در سوره طه ببین تا اینجای داستان همه ترس و وحشت دیگه، نه؟ در سوره شعرا میفرماید تو این موقعیت و اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون. بندگان منو وردار دیگه، سیر بده، ببر، شماها دنبال میشینا، شما تعقیب میشین. در سوره طه میفرماید ولقد اوحینا الی موسی ان اسر ان اسر به عبادی فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا. برو دم دریا، بزن به دریا، یه قسمتیش خشک میشه، یه خشکی پیدا میکنی، چون دریا آبش هم بری که ما تش نمیشه پا گذاشت، خیلی راحت بریم. لا تخافو درکن ولا تخشا، هیچی قصه نکنین، دلتون قرص نترسین. فاتبعهم فرعون، فرعون دنبالشون کرد، درسته؟ اینا که به دریا رسیدن خدا گفت برین، درسته؟ نترسید برین. اینا با نیستدن که اول آب بره کنار بعد بگن خب خوش که بریم، چون موسی داشت میرفت. توجه کنید توی اون عرض مقدس که خواستن وارد شن، گفتن ما وارد نمیشیم، تو برو با خدای خود اونجا بجنگ، ما اناها اونا قاعدون، اینجا اون نیست. خدا آورد دم دریا، اینا رفتن دریا رو شکافت. فرعون هم دید خب دریای شکافته شده چی بهتر از این، این رفت دریا جمع شد، اومد سر جاش. فتبه هم فرعون به جنوده فقشیه هم من الیمه ما غشیه هم هیچی. خب این آیات خدا برای چی داره میگه؟ میگه ببین به من ایمان آوردی، فردا نشینین با هم پچ پچ بکنید به کسی که به خدا ایمان داره، قوت قلب داره، اینا همش مال آخرت، دنیا به درد نمیخوره. خدا مقدر میگه تو همین دنیا ببین من چیکار کردم با اینا، ببین سحره رو، ببین بنی اسرائیل چجوری نجات دادم، ببین با چه فرمولی، ببین یه چیزی که این طرفش اعجاب آور، اینا به دریا میزنن خوش میشه، اون طرفش هم اعجاب آور، اونا به خشکی میزنن تو دریا غرق میشن. خوبه؟ فرعون هم دیگه رفت، جنازه‌ش هم تو دریا دادیم بیرون که آیتی باشه برای بقیه، مومیاییش میکنن ببینید که این فرعونی بود که قلدر باز در می بود، نگاه کن این بود، انا ربکم الاعلا. دیدین؟ نگیم بعدن تو تاریخ الکی بوده، هیچکی نبوده. خب من جمع کنم عرضم رو. ما تو بحث ایمان گفتگو میکردیم که ایمان در واقع ایمان به خدا موجب میشود قلب من قوت بگیره، ایمان به خدا موجب میشود من، خدا ببخش من این تعابیر رو به کار میبرم، در دعاها به ما تعلیم کردن، ایمان موجب میشه که من یه رفیق پیدا میکنم، چون خدا رفیقه، یا رفیق و یا شفیق، فک کنی من حلق المضیق، من رفیق پیدا میکنم. ببینید یه موقع هست شما مثلا به من زنگ میزنیم میگه آقا گرفتارم کمک کن، میگم آقا نمیتونم نمیرسم نمیشه، شما ممکن دلگیر شی، ولی من فردا شما میگم آقا من که به شما چیزی نگفته بودم که، من که نگفتم در خدمتم که، من که با شما سابقه رفاقت نداشتم. اما اگه شما به یه رفیق جونجونی خودتون که گفته آقا هر کاری داری به ما بگو، آقا ما نوکریم چاکریم، حالا بهش میگی نمیکنه، دلگیر میشی، درسته؟ آقا خدا قبل از این که من و شما تو این دنیا بیایم، خدا قبلش رفیق بوده، قبلش شفیق بوده، خودش هم گفته من رفیقم و شفیقم، خودش گفته، خودش گفته منو صدا بزن، خودش گفته من نعم المولام نعم النصیرم، نگفته برای کی، به همه بندگان گفته، درسته؟ عرض کردم خدمتتون این خدا زیر پای آدم خالی نمی کنه، درست شد؟ خب حالا میخوام بریم از میخوام قوت ایمان خودمون رو بسنجیم. میگه به توکله، توکل بکن به خدا، به خدا اعتماد کن، تکیه کن، نترس، درسته؟ یکی از داستانای مهم قرآن که اینو به ما خوب نشون میده، دیگه لازم نیست شما رزومه بخونید بگین فلانی 40 سال نماز شب میخونده، 8 استاد اینگونه داشته، درسای فلان خونده، قرآن حفظه، هیچی، بابا ساحر بوده دیگه، ساحر بوده، اومده آیت خدا رو دیده، آیت نشانه خدا رو دیده، درسته؟ اما بلا فاصله اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا فامنا، درسته؟ این که اول کسی که ایمان می آورد، آمن الرسول به ما انزل الی، همه داستان اینه. ببینید سرعت نکنید در کار خیر، سرعت نکنید در جواب دادن به پیام الهی، یادتون باشه شیطان فرصت پیدا میکنه میاد در واقع بین نشی میشه، این حواسمون باشه، خیلی مهمه، خیلی مهمه، این سارعو سابقو این همش مال اینه، چون شیطان در اون گام اولیش کار نمیتونه بکنه، چون سبقت مال خداست، دقت بفرمایید، سبقت کار خداست، سبقت مال خداست، او نمیتونه برای خدا سبقت بگیره. لذا اگر نفحه‌ای به شما وارد شد، یه چیزی به شما وارد شد در جهت تقوا و ترس از خدا و رفتن به سوی پاکی و ترک مثلا رذایل و اینها، اونو باید جدی بگیرید. عرضم تمام. خب ببینید فرعون وقتی ساحران سجده کردن، هیچ کاری که نکرد، ایمان هم نیاورد، تازه پر رو بازی در بود به ساحران گفت چرا ایمان آوردین، درسته؟ خب فرعون کافره دیگه، درسته یا نه؟ کافره. من از شما سوال میکنم، این که عصا اژدها شد آیت بزرگتری است یا این اتفاقایی که تو کربلا افتاد؟ عصا کجا که اژدها بشه؟ خود آیت الله العظما، خود اسم اعظم خدا، خود اونی که آیات نزد اوس امام حسین علیه السلام بیاد و همه ببینن، این کجا؟ و بعد یه آیه، نخیر، امام حسین علیه السلام آیات مختلف داشت، هر یک از اصحاب حضرت که به میدان رفت یکی از آیات خدا بود، یکی از نشانه های خدا، درست یا نه؟ این حافظ قرآن بود، اون سابقه فلان داشت، اون چی بود، درست یا نه؟ هر کی رفت به میدان دیگه. بعد فرزندان حضرت، ببینید وقتی جناب علی اکبر علیه السلام به میدان می آید، اصلا همه فهمون رسول خدا آمد، همه پیغمبر رو دیدن، و بعد برین جلو برسیم به حضرت علی اصغر علیه السلام، یه نفری آقا برای یه بچه 6 ماهه که اصلا هیچ کاری ازش بر نمیاد برای جنگیدن، بعضی قاشق آب طلب میکنه، درسته؟ ببینید من میخوام بگم خدای ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، شما هر چقدر میخواین تصور کنید در اینکه خدا چی داره رو کنه برای اینکه دل یه نفر رو تکون بده، درسته تو کربلا خدا همه اینا رو آورد، درسته یا نه؟ لذا یه جایی که حضرت زینب دیدن سید الشهدا در گودی قتلگاه افتاده، مدتی گذشت، عمر صد گفتن که تنظرو همجی وایسادی نگاه میکنی خجالت نمیکشی، عمر صد گریهش گرفت. یادتون باشه این حجت باید تموم شه، یعنی چون تمام اینایی که مختار گرفت دونه دونه شون پرسید دلتون جایی سوخت یا نه، همشون گفتن سوخت، برای اینکه معلوم شه فهمیدی حجت خداست، فهمیدی آیه خداست، فهمیدی هدایت خداست، فهمیدی نباید این کارو بکنی. بعد عمر صد ملعون روشو برمیگردونه، بعد میگه یکی بره کارشو تموم بکنه. ببینید دیگه پست‌تر از شمر، چون هیچ کس نمیتونست نزدیک امام حسین علیه السلام بشه. حالا این حکایتی داره که من انشالله حالا یه فرصتی باید میگم، کسی نزدیک نمیتونست بشه نزدیک امام حسین، همه از دور میزدن حضرت رو، پناه بر خدا. تنها کسی که نزدیک شد و حالا اون کاری که وقتش الان نیست، او هم داره میاد بیرون میلرزه، میگن دیگه چرا میلرزی ملعون، میگه صدای ناله ای رو شنیدم که مظلوم مادر. خب حالا این نکته رو بگم، ببینید خدا رو بشناسید. ببینید اون کسی که تمام این فتنه ها در واقع به واسطه اوست و شما لعن میکنید و قرآن لعن میکنه، ببینید خدا شرایط طوری مهیا میکنه برای این دومی و اولی که دیگه بالاتر از اون روشنی نور آیه وجود نداره. خب ببینید کیه تو این دنیا، کیه تو این دنیا به نزدیکی به لحاظ فاصله از حضرت زهرا سلام الله علیها باشه صدای ناله حضرت رو بشنود جز خلیفه دوم؟ میگه در ران چنان فشار دادم که صدای ناله حضرت به گوشم خورد، دلم لرزید، یاد سحر پیغمبر افتادم، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلمون.